بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در طلاق خلع بود، مباحثی از طلاق خلع گفته شد. حالا می رسیم به شرایطی که برای مخالع، شخصی که طلاق خلعی می دهد، این چه شرایطی دارد. شرایطی که برای مخالع هست همون شرایطی که در سایر موارد برای مطلق طلاق دهنده هست، اینجا هم همون شرایط هست، چه عبارت از اهلیت باشد، اهلیت هم به عقل، به بلوغ، اختیار و قصده. لذا مخالعی که فاقد یکی از این صفات باشد، یعنی صغیر باشد، مجنون باشد، مکره باشد یا قصد نداشته باشد، این طلاقش باطل خواهد بود. اختیار در مقابل اکراه است، شخصی که مکره است. این طلاق مکره را فکر کنم قبلا خوندیم دیگه. معاملات اکراهی صحیحه، اونتا نافذ نیست، با اجازه مکره بعد از رفع اکراهی نافذ می شود. اما طلاق اکراهی چطور؟ یادتون هست؟ طلاق اکراهی
اگر قصدش داشته باشه، هرچند با اکراه، میگن که صحیح.
میگن نه، ما چه گفتیم؟
صحیح.
ما گفتیم نمیشه.
نمیشه. ما گفتیم نمیشه.
طلاق باطل است.
طلاق اکراهی باطل است. بله، دو تا شاهد دوار بید. منظور بله اختیار در مقابل اکراه است. طلاق اکراهی باطل است، برخلاف سایر مواردی که اکراه موجب بطلان نمی شود، اکراه موجب عدم نفوذ می شود. گفتیم طلاق یک خصوصیتی دارد دیگه. شارع اصلا در باب طلاق می خواهد سختگیری کند و این باب واسه گشوده نشود. قصد هم چه مشخصه؟ قصد اونجایی که شخص قاصد نباشد، مثل شخص حاضر یا شخص نائم یا شخص سکران، و اینا فاقد قصد است، اینجا طلاق صحیح نخواهد. یه سوالی که اینجا مطرح می شود اون این است که آیا شخص مهجور می تونه زنش را طلاق خلعی بدهد؟ حالا مهجور بودنش به واسطه افلاس باشد یا به واسطه سفه باشد، میتونه طلاق بدهد؟ بله، مهجور است. مهجور است در طلاق خلی نمه نده بیست به خبزت باید. اونجایی که شخص مهجور طلاق خلعی میدهد، خب بعضی ها گفتن چی یه نوع تصرف مالی هست، مهجور هم چی نمیتواند تصرف مالی بکند. بعضی ها گفتن چه بله اگر به اندازه اون مهر المثل پرداخت بشود این میتواند طلاق خلعی بدهد، ولی به کمتر از آن باشد نمیتواند. ولی الحق و الانصاف این است که نه، این میتونه طلاق خلعی بده. چرا؟ چون شخص مهجور مال چه نمیدهد، این بذل مال نیست، این کسب مال هست. مردی که زنش را طلاق خلعی میدهد، اون مالی که بله به دست او میآید، این کسب ماله، این بله بذل مال نیست، محجور از بذل مال محجور است، نه از کسب مال. ولیکن چون محجور است، چون محجور است، به چه کسی باید داده بشود؟ به ولیش باید داده بشود. حالا این چه بعضی ها گفتن بله به اندازه مهر المثل باشد صحیحه، کمتر از اون باشد صحیح نیست، این توجیه درستی ندارد.
اجازه تلاقی اولش
خانم کلا مهریه آلمیان، دوباره هم مصمم بله بله دارم.
مهریه. اما اقسام تلاقی
صحیح خانم مصمم باشه بله دارم. خانم مصمم این هیچ دیسته میاد. بله او تلاق خلی یا لی دارم. تلاق خلی ده چه بسا چه بیشه آلا اونده اونده کسی امام. خب این چه میگیرد این موضوعیت ندارد. این چه داده است اصلا نداده، زوج مهریه را نداده، دست هم این رو ابرا می کند، اونم طلاق خلعی هست دیگه. این چی میگیم زوجه فدیه بدهد، فدیه بله فرقی نمی کند چه زوجه مهریه را اخذ نموده اون را می دهد، یا کمتر از آن را، یا بیشتر از آن را، یا همان را، یا اصلا نگرفته است ابرا می کند، اونم طلاق خلعی هست. منظور این موضوعیت ندارد، ترگیت دارد. نظر این است که خلاصه در مقابل عوض این زوج زنش را طلاق بدهد، اونجا هم عوض است دیگه، تا عوضی که از قبل در دست او هست به عنوان دینی که در ذمه او هست. خب از جهت قانونی هم مشکلی نیست، چون در قانون مدنی مادی 12-14 بله تصدیق کرد تملکات بلا عوض بدون اجازه هم نافذ است در مورد شخص محجور. تملکات بلا عوض، اینجا محجور تملک می کند، نه چه چیزی را تملک بکند، تملک هست، یا به عبارت نخرا کسب مال هست نه بذل مال. این راجع به شرایط اون مردی که طلاق خلعی میدهد. اما زنی که طلاق خلعی داده میشود، همون شرایطی که برای سایر طلاق ها گفته شد اینجا هم هست. مختلعه مثلا در ایام عادتش نباشد، در طهر مواقعی نباشد و سایر شرایطی که برای طلاق گفته شد اینجا هم هست. خب حالا اگر مختلعه صفیحه شد
بعد
چی دامه دارتا؟
منظور زن زوجه دائم شد.
بعد دیگه زوجه دائم، زن طلاق مربوط به زوجه دائمی هست دیگه. حالا این مختلعه اگر صفیحه شد، مخالع صفیح باشد گفتیم مشکلی نیست، میتونه ده. مختلعه اجر صفیحه شد، محجور است دیگه، خب اجر این فدیه بدهد، این تصرف مالی است، محجور هم چه نمیتواند بله؟ با اذن ولیش. اونجا او خاله محجور باشد اذن ولی اینا هم لازم نیست، چون بذل مال نیست، کسب مال هست، تملیک نیست، تملک هست. اما در مختلعه، مختلعه چون در مالش تصرف می کند، فدیه می دهد، اینجا اذن ولی شرط خواهد بود. یا در مورد شخص مفلس، شخصی که ورشکست شده، حالا آیا این می تواند فدیه بدهد؟ زوجه ای که ورشکست شده نه جداست، مهریه جدا از نفقه است. حالا این زوجه ای که ورشکست شده میتونه مهریه فدیه بدهد؟ حالا مهریه را فدیه میدهد یا کمتر بیشتر؟ اینا به ضرر اون طلبکاران هست دیگه. بله به اونم واجب دیده اوزون جانن گوتازی. اگر یه چیزی باشد که متعلق حق اونها نباشد میتونه، اما اگر یه چیزی باشد متعلق حق اونها هست، اینجا نمیتوانه. یه مالی که متعلق حق طلبکاران هست. فرقی نمی کند، پول. پولی که متعلق حق طلبکاران است. ولی یه پولی است که مثلا یه شخصی به زوجه میدهد، پدرش میدهد. میگه این را بگیر، من فقط به این عنوان میدهم که جانت را آزاد کنی. این متعلق حق طلبکاران نیست. یعنی اینی که داده شده و هبه شده به این عنوان است که این فدیه داده بشود. بله، این برود مالی را کسب کند، به دست بیاورد، متعلق حق طلبکارانه، نمیتونه فدیه بدهد از اونا. اما اگر نه متعلق حق اونها نباشد، میتواند. شاهد گرفتن در اون طلاق ها لازم بود، اینجا هم لازم است. طلاق خلعی هم یه نوع طلاقی هست که اشهاد در آن لازم خواهد بود. یه نکته هم در طلاق خلعی این است که طلاق خلعی طلاق باین الالعبد نیست، بلکه باینیست که میتواند رجعی بشود. طلاق باین هست ولی قابلیت تبدیل شدن به طلاق رجعی را دارد. اون به چیه؟ این است که زوجه در اون فدیهی که بذل کرده است رجوع بکند. اون وقت زوج هم در طلاقی که داده است رجوع میکند. منظور باین علت دوام نیست تا آخرین باین باشد، بلکه قابلیت رجعی شدن را دارد. اون تا این زوجه چه فدیه را بذل نموده میخواد رجوع کند، باید امکان رجوع باشد دیگه، تا زوجم بتواند رجوع بکند در طلاق. زوجه در بذل رجوع میکند، زوجم در طلاق. خب این در صورتی رجوع در بذل جایز است که زوج هم بتونه در طلاق رجوع بکند. اما اگر نه، زوجه در بذل رجوع می کند ولی زوج نمی تواند در طلاق رجوع کند. عده مثلا سپری شده و بعد از عده این زوجه بیاید در بذل رجوع کند، زوجه چه نمی تواند در طلاق رجوع کند، چون دیگه عده تمام شده، دیگه امکان رجوع نیست. یا یه مواردی که مثلا بعد از این که از این زن جدا شده با خواهر او ازدواج کرده، خب الان اون زوجه رجوع در بذل کند، این زوج میتواند رجوع در طلاق بکند؟ نه نمیتواند، چون رجوع ولو ایده هم سپری نشده اصلا. چرا؟ چون جنبه این اخته این میشود. بله
استاد،
شده ساخته یه جایی خانمی تزاره یه جایی یاد
مستد در حال ایده بمونو خانمسی
بود باشونده
باین ها او فدیه
نه نه بمونو خانمسی نه اصلا ایده ده باشون نمشده باید
تا زمان چی ایده ده دوزده تلاق
آقا ها آقا آقا یه نرفته باید ده ایده خانم ها مربوط
ده تا زمان چی ایده ده بود کنده ایده بمونو خانمسی
بود باشونده انسان خانمسی باشون ازدواج ایدیم من
اونو
باطسن دیم دیم بله ده با این دی الان با این طلاق طلاق با این هست منگته. چرا دیگه طلاق خلی طلاق با این هست دیگه. یکی از ویژگی های طلاق با این است که از زمان طلاق زوجیت به ابطال شده، زوجیت از بین رفت. جنبه نقطه بله رجوع بکند در طلاق، این جنبه نقطه می شود. و الا نکاح با خواهر او بعد از آن چه او را طلاق داده، اینجای جنبه نقطه نیست. این بخواهد بله رجوع در بذل کند، شوهر هم رجوع در طلاق بکند، اینجا جنبه نقطه لازم بیاید اگر قبلا با خواهر او ازدواج کرده است. یا مثلا طلاق خلعی در مورد زنی که یائسه هست یا غیر مدخوله هست، یا طلاق سوم است. خب آیا در زنی که یائسه باشد امکان رجوع هست؟ نه، طلاق طلاق باین است دیگه. یا در غیر مدخوله طلاق طلاق باین است، امکان رجوع نیست. یا بعد از طلاق سوم امکان رجوع نیست. حالا اگر زوجه فدیه‌ای که بعض نموده در بعض رجوع کند، زوج نمیتواند رجوع بکند چون غیر مدخوله بوده، چون یائسه بوده، چون طلاق سوم.
طلاق رجیده 3 ای
ساخلیات اون در مورد زنی است که مسترابه است دیگه، یعنی عادت دارد، نه یائسه نیست. این در سن منتهی است، منتها حیض نمی بیند، یا حیضش یه نامنظمه، مسترابه است، یا نه اصلا حیض نمی بیند. در اونجا اده همون 3 هست به حال دیگه، در اده می تواند، در اده می تواند، این هم در چیز می تواند. اما یائسه، یائسه اونه که نه دیگه، بعد از 50 یا بعد از 60 و طلاقش با این بوده است. ببینید رجوع باید ممکن باشد دیگه. اون چی در بذل رجوع می کند، خب زوج هم در طلاق رجوع می کند. طلاق زن یائسه قابل رجوع هست یا نه؟
با این
یائسه هنی دست یخت
شد؟
نه، یائسه اده ندارد، غیر مدخوله اده ندارد. می خونیم در بحث اده، یائسه اده ندارد چی؟ بله، اده در مورد غیر یائسه هست. خب همون دیگه بگیم نمیتواند. این چه میگیم زوجه در بزد میتواند رجوع کند، منوط به این است که زوجم بتواند در طلاق رجوع بکند. هر جا زوج نتواند در طلاق رجوع کند، زوجه هم نمیتواند در بزد رجوع بکند.
این خانم رجوعیه، یه جل گیده خانم، مثلا من بزدی چیدم
شم رجوعی
چی دا گید میاد؟
خب مشکلی نیست، مشکلی نیست. و این فدیه که داده، فدیه که داده، این بذل می کند، فدیه می دهد، حالا زوج بر نمی گردد. زوج می تواند قبول نکند، این بستگی به نظر زوج داره، می تواند زوج بگوید نه من قبول نمی کنم. خب اینم راجع به طلاق خلعی. یکی از اقسام طلاق با این طلاق مبارات هست، ماده 11-47 چه طلاق مباراتان است چه کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. مبارات باب مفاعله است دیگه، معنای مفارقت. بارعتو که یعنی از تو مفارقت نمودم، از تو جدا شدم. 3 فرق است در لمعه هم بود دیگه این فرق ها، بین طلاق خلعی و طلاق مبارات. فرق اول این بود در طلاق خلعی گفتیم فدیه سامنه کن میتونه به اندازه محرم به اندازه همون محرم مسمى باشه، میتونه کمتر از آن باشد، میتواند بیشتر از آن باشد، بستگی به توافق اینها دارد. ولی در طلاق مبارات نه، در طلاق مبارات عوض باید زائد بر میزان مهر کمتر می شود، ولی بیشتر از آن نمی شود. این یه فرقه. فرق دوم این است که این کراهت طرفینی است. کراهت، این کراهت را قبلا توضیح دادم دیگه، کراهت یعنی چه؟ کراهت معنا این نیست که من از او خوشم نمیاد، اونم از من خوشش نمیاد. یادتون هست کراهت را چگونه معنا کرد؟ بله دیگه، به گونه ای که اگر بماند آسیب میبیند، و الا صرف این چه این به او محبت ندارد، اونم به این محبت ندارد. این چه؟ بله، این چه آسیب میبیند اگر این بماند، این زوجیت از بین نرود، زوج یا زوجه یا هر دو اینها در معرض خطر هستن. آزمه اونجا کراهت از طرف زوجه بود، اینجا کراهت از هر دو طرف هست، خلاصه هر دو شمشیر دارد، میتواند دیگری را مورد تعرض قرار بده.
خطر فقط
زانه دیگه مال آبرویی ده اولاد امه، بله امه، چون قاعده اینا بر اساس قاعده لازرر هست دیگه، قاعده لازرر، اون لازرر هم اختصاص به چیز ندارد، انفس ندارد، اموال انفس و اعراض هر سلا شامل می شود. فرق سوم هم این است که در طلاق کلی گفتیم نیازی به صیغه نیست، در طلاق کلی صیغه خلع اونجا اگر ببخشید صیغه طلاق نیازی نیست، همچه بگوید انت مختلع این کافی است، چرچه خب بعضی از فقها یعنی ضمیمه کردن انت طالق لازم نیست در، اما در طلاق مبارات نه، ضمیمه باید بکند، مثلا بگویه بله باره تو که و انت طالق، انت طالق باید حتما باشه، اما در خل گفتیم نه لازم نیست. خب اینا هم همون شرایطی را دارد که در سایر موارد اینها گفته شد طلاق خلی. خب این اقسامی چی تال خوندیم؟ طلاق های بائن بود، طلاق بائن چه انواع و اقسامی داشت، یکی از اونا طلاق خلی بود، یکی از اونا طلاق بائن بود، در ماده 11-45 اقسام طلاق با این ذکر شده است. طلاقی چه قبل از نزدیکی باشد، طلاق یائسه، طلاق خلع مبارات و طلاق سوم. طلاق سوم هم چه میگیم با این است، این هم قبلا گفته شد دیگه، طلاق سوم با این است، اما زانی چه اون دو طلاق قبلی بار جو بوده یا بیر جو بوده است، و یه وقت نیست چه طلاق میدهد رجوع میکند، طلاق میدهد رجوع میکند، طلاق میدهد دیگه نمیتواند رجوع بکند. صورت دومش اینه که طلاق میدهد رجوع نمیکند، عده تمام میشود، ازدواج میکند، برای بار دوم طلاق میدهد، تمام میشود عده، برای بار سوم ازدواج میکند، حالا بعد از ازدواج سوم میخواد طلاق بدهد، این طلاق سوم است، ولذا با اینه. این طلاق سوم چی میگیم طلاق با این است، اما زانه است چه اون دو طلاق قبلی بعد از رجوع بوده یا نه بعد از عقد جدید بوده است، فرقی نمی کند. خب این اقسام طلاق با این
هی طلاق
میلیند،
ایده
ساخته،
ایده
ساخته،
ایده
ساخته،
ایده ساخته،
ایده ساخته، رجوع نمی کند، طلاق میدهد، رجوع نمی کند، رجوع منظور از رجوع یعنی رجوع از ایده دیگه، بعد از ایده با عقد جدید رجوع می کند. نه من میخوام بگم ببین طلاق سوم چه طلاق با این است، در هر دو صورت یعنی اونجایی که طلاق بعد از رجوع بوده یا طلاق بعد از عده با عقد جدید بوده است، هر گلم است، هر سنده طلاق سوم ده. احتیاج به چیه؟ محلل است، در هر دو هم احتیاج به محلل است. حرمت ابدی اونجا گفتن نیست، اونجایی که رجوع نمی کند با عقد جدید محلل هست، محلل لازم هست، ولی حرام ابدی نمی شود، حرام ابدی نمی شود، ولی صد بارم دارم، ولی محلل یا یعنی اینچه طلاق سوم طلاق با این هست پرگی نیست. دایش دایش ایدی ابله باشم اصلا دایم اصلا خب و ما آی بابا پوشم بسطه پوشم نیبتن چی در بیایی سنتا طلاق قسم دوم طلاق رجعی است، ماده 1148 که در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع هست. اینجا حق رجوع نبود، اینجا حق رجوع هست. غیر از اون طلاق هایی که گفتیم، یعنی غیر طلاق های با این طلاق، طلاق رجعی می شود. مثلا یائسه طلاقش با اینه، غیر یائسه و مدخوله، یائسه باشد نباشد و مدخوله باشد، طلاقش طلاق رجعی. اما یائسه نباشد، غیر مدخوله باشد، طلاقش طلاق با این هست. خب طلاق با این اثرش چیز؟ اثرش بینونت از همون لحظه طلاق است. زوجیت کلن از بین می رود و ازاله زوجیت می شود. لذا اون احکامی که در طلاق با این هست، اون احکام در طلاق رجعی نیست. در طلاق با این چون بینونت می شود، بگو اینا از هم جدا شدن دیگه، نفقه ندارد. اما در طلاق رجعی چون بینونت به صورت کامل به وجود نیامده، این نفقه دارد. و المطلقه الرجعیه که زوجه، مثل زوجه هست، نفقه دارد در طلاق رجعی. اما در طلاق با این نه، در طلاق با این نفقه نیست. حالا یه مورد استثناء شده مده اونجا که زوجه حامله باشد، طلاق با این باشد، زوجه هم حامله باشد، اونجا نفقه است، اونم به خاطر حملش است. در طلاق با این چه بینونت حاصل شده، توارث نیست، اینا از یکدیگر ارث نمیبرند. و در طلاق با این زوج میتواند با خواهر او ازدواج کند، با خواهر او ازدواج کند، حتی اگر زوجه در زمان عده باشد. چون طلاق خلعی اینطور نیست، بعضی از طلاق ببخشید طلاق با این، بعضی از طلاق های با این با این است ولی عده دارد، مثل طلاق خلعی. بعضی از طلاق های با این هست و عده ندارد، مثل یائسه، مثل غیر مدخوله. حالا در زمان عده میآید با خواهر او ازدواج میکند، میتواند، زوجیت از بین رفته است، جمع بین اختین لازم نمیآید. و استیزان هم واجب نیست، لازم نیست. در طلاق رجعی و در عده وفات نه، عده اون اون طلاق نیست چه؟ نه نه، نفقه این نیست تا نفقه بده. نفقه بر چی واجبه؟ بر شوهر واجبه چی در عالم برزخ اونجا با بر برزخیان مشهور شده است، برای او چه واجب نیست. بر ورثه واجبه؟ نه، بر ورثه هم واجب. مجان چی بیاد از ثلثش وصیت کند، بگوید از ثلث من نفقه بده، میت چه تکلیفی ندارد، ورثه هم چه تکلیفی ندارند در مقابل زوج. بله اگر مهریهش را نگرفته، مهریهش را میدن. عده وفات بر زوجه لازم هست، اما اینطور نیست که در زمان عده نفقه او باید پرداخت شود. خب اینا طلاق در طلاق با این هست. پس در طلاق با این گفتیم نفقه نیست، مجر حامله باشد، توارث نیست، با خواهرش در زمان عده میتونه ازدواج کند، استیزان هم لازم نیست. زوجه میخواد مثلا برود بیرون، لازم نیست از شوهرش اجازه بگیرد. به خلاف طلاق رجعی، در طلاق رجعی نفقه هست، توارث هست، استیزان لازم هست و نمیتواند با خواهر زوجه ازدواج بکند، چون الان زوجه اوز، کلن زوجیت از بین نرفته است. حالا
الان اکثر طلاقات خود به حساب نامی رو،
Kim fidye? Yani ekseren zocağa fediye miydi ha? Ya kişinin dedesinin yandığıyla mehriyeni alsınlar. Ekseren
tonlis.
Alan. Alan izdivacı suri mi kunan berayin ki mehriye begiren. Allah mihat
im
bale talak bedehet در مقابل فدیه حالا بعد شاید در زمان ها گذشته این چیلی بوده مهم نبوده ولی میگه چبنم حلال جانم آزاد اما الان نه الان نمیتوانم خب این حق رجوع از کجا استفاده میشود در طلاق رجعی از آیه شریفه و به اولتهن نه احق و بردهن نه فی ذالک این اراد و اصلاحن این 228 بقره را آیه را کامل بخونید 228 228 اویده بار با نحشب بلاغه از قرآن نیست یه نکته ای را میخوام برز کنم از اون جهت گفتم بخون
روزده
دیوکتر آیه نمیسه؟ ها کامل آیه کامل اون تکیش اینجا هست گوی من ازم گوشم نمیسه دیست است دارم
بر مطلقات یترفسن به انفسهن سلاست قرون ولا یهل لمن ان يكون ما خلق الله
في أرحامهن
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وأولاتهن
أحق بردهن خب والمطلق آية أول شيء بود والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة گروه این عام است دیگه همه مطلقات همه مطلقات در حال چه همه میده در حال چه در ادامه آیه میفهمه بولتون نه احق و بردهن نه این بولتون نه مربوط به اون مطلقه هاییست چه طلاقونا طلاق رجعی باشن یه بحثی در اصول بود مرحوم مظفرم در اصول فقه آورده بود این ضمیر به همه مطلقات برمیگرده یعنی شوهران این مطلقات نمیشود چون بعضی از مطلقات شوهرانشون نمیتواند رجوع کند یا به بعضی از مطلقات برمیگردد اونجا یه ما اصلی جاری میکردیم اون اصلیاتون هست اون نکته سوریه جایان رو دیدم و اصل نادن ما نیده چون هم بیا همه مطلقات بر نمیگردد دیگه به برخی از مطلقات برمیگردد یعنی مرجع ضمیر عام است اما ما نمیتوانیم ضمیر را به همه اونها برگردانیم چون همه مطلقات چه بولتون نه شوهرانشون نمیتواند برای رجوع بکند مطلقات رجعیه شوهرانشون میتونه رجوع کند یادت شما دو هست؟ یادت شما ده؟ خب پس رجوع این صرفه که در بون مثال با آینه دویده جتیب با اصل استخدام و عدم استخدام استخدام عدم استخدام صرفه گیده وارده اگر ضمیر به همه افراد مرجع بر نگردد اینجا چه اصلی جاری میشه حالا از شما در این مراجعه این گروه خب بحث بعدی در همین طلاق طلاق رجعی این است که در اونجایی که طلاق خلعی باشد یا مبارات باشد خب گفتیم میتونه رجوع به عوض کند رجوع به فدیه کند حالا رجوع کرد زوجه رجوع کرد آیا این طلاق با این با رجوع حق رجوع دارد دیگه؟ زوجه میتونه در بعض رجوع کند. آیا با رجوع در بعض این مطلقه چه مطلقه با اینه بوده الان مطلقه رجیه میشود یا نه؟ یعنی طلاق با این تبدیل بشود به طلاق رجیعی. چون طلاق رجیعی احکامی دارد، توارث، استیزان یا ازدواج با خواهر و امثال اینا. سوال را توجه کردید دیگه. ببینید زوجه در بعض میتواند رجوع، تا رجوع نکرده این طلاق، طلاق با این است، مطلقه با این است. بعد از آنی که این رجوع در بعض میکند، چه شوهرم در طلاق رجوع بکند، آیا بعد از رجوع در بعض این مطلقه با اینه مطلقه رجعیه میشود؟ چه احکام مطلقه رجعیه برو بار بشود؟ اینجا دو تا نظر هست. برخی از فقها گفتن چه ولی این مطلقه با اینه هست، طلاق طلاق با اینه، و بجا با اینه این جواز رجوع به چه دلیل؟ این دلیل خاص دارد. طلاق با این هست ولی یکی از احکام طلاق با این چی نست چه حق رجوع ندارد، اینجا دارد، اینجا حق رجوع هست. اما مطلقه با اینه مطلقه رجعیه نمی شود چه احکام طلاق رجعی را بر اون بار بکنه. بعضی از ولذا استصحاب هم میتوانه بکنیم، قبلا این مطلقه با اینه بود، حالا شک میکنیم، استناد میکنیم به استصحاب. همه اون احکامی که در طلاق با اینه هست اگر شک هم بکنیم اونها را میتوانیم مترتب کنیم. بعضی هم گفتن چه مطلقه رجعیه میشود این زن، این خیلی ثمره دارد ها. چون مطلقه رجعیه بشود همه اون احکام رجعی برمیگرده و مترتب میشود. اما اگر نه، طلاق با این بگوییم که رجعی نمیشه، این مطلقه با اینه بوده دیگه، اون احکام مترتب نخواهد شد. خب این ماده 1145 قانون مدنی ملاحظه کنید، ببینید چه از اون چه استفاده میشود. 1145 در ماده 1145 میگوید طلاق با این در این چهار مورد است: قبل از دخول، یائسه، خلع و مبارات، مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
یعنی اگه کرد میشود رجعی
است. یعنی ظاهر این ماده 1145 با توجه به مفهومی که این ماده دارد این است که بله در صورتی که رجوع به عوض کرده باشد دیگه با این نیست دیگه. با بله
بله بله
بله بگن چی رجوع هست دیگه، این رجوع هست، این یعنی این از با حکم خاص نیست. وقتی چین در بعض رجوع میکند اونم در طلاق رجوع میکند، الان بالفعل این مطلقه رجعیه است. الان عجب بگوییم چه های این زن بله چه در بعض رجوع کند، مردم در طلاق رجوع می کند. خب وقتی چه این در بعض رجوع می کند، این رجوع در کدوم طلاق هست؟ در طلاق رجعی هست دیگه، پس در مطلقه رجعی هست. اونها چه میگن؟ نه رجعی نمی شود. میگن درسته رجوع هست، رجوع یه حکم خاصیست که در اینجا استثناءً ثابت شده است، ولی سایر احکام دا دیگه اینجا ما نمیتوانیم مترتب کنیم. منظور این مفهوم این ماده بند 3 ماده 1145 این است، این طلاق رجعی میشود مطلقه.
در کشتراج مزنه نحبت تو پرشته زوج هم باید بتواند کنه.
میتواند
چه باشه؟
چه باشه؟
این دقیقا کشه جنده
رجعی نمیده، هلا برجعی دید دو تا رجعی نمیده، رجعی لسه چه اولمال دا اولا زو صورت در چیشن رجوع نمی بده، خانم رجوع نمی بده، ولی چی در رجوع لسه در اون متلقه ده و زوجه ده ده. نه باهمی فرض، نه فرض بحث اونجا است که این در بعض رجوع کرده، هنوز شوهر در طلاق چون شوهر در طلاق رجوع کند یه مطلقه رجیه نیست، این میشه چی؟ زوجه. نه این در بعض رجوع کرده ولی هنوز زوج در طلاق رجوع نکرده است. اینجا آیا احکام طلاق رجیه را میتونیم بار کنیم یا نه؟ دو تا نظر هست. بعضی از فقها میگویند چه درسته رجوع شده است اما طلاق طلاق با این است، برای مفهوم بند سه ماده 1145 این است، نه این مطلقه رجعیه می شود، چون بگه مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد، مفهومش این است اگر زن رجوع به عوض کرده باشد در دیگه طلاق طلاق با این نیست.
در درنده
قبل از دخول
باشد، قبل از دخول
نه اونجا دیگه اگر قبل از دخول باشد چه امکان رجوع نیست. بس ما اونجاست که امکان رجوع برای زوج باشد با رجوع زوجه، اگر غیر مدخول باشد چون امکان رجوع ندارد، رجوع زوجه اینجا فایده ندارد، یعنی بگوید پس بده دیگه نه اثری بر اون مترتب نمیشه. خب بزا نفقه او دیگه واجب خواهد شد. یا مثلا طلاق خلعی بوده، فدیه داده شده، از یه جهتی من جهت من الجهات این فدیه باطل بوده، مثلا یه چیزی بوده که مالیت نداشته یا شرعاً قابل تملک نبوده، از طلاق خلعی باطل است دیگه. بچه طلاق خلعی باطل هست، این صفت خلعی بودن باطل می شود، اما طلاق چه باطل نمی شود، میشه طلاق رجعی، به خاطر این است که اون فدیه قابل تملک نبوده.
خانمان طرفندن تحبیر بیار اصلا چی رجوع نمید، حتی قبول رجوع نمید، خود به خود دیفت من رجوع نمیدم، شالش قبول نمید که بین رجوع
نمید. من در آن دیم داد یه مخ قبول لسه داد اون طلاق طلاق کچندو داد زوجیت گیده، اتفاقا بحث رو ایده ده چه بو خانم رجوع در بز دلیب آقا رجوع در طلاق الامیب ده، این ده بو متلقه دیگه یا متلقه. خب بحث بود چه متلقه با اینه دیگه رجی اجه دیگه سود با اینه دیگه ندیم اولمان، چون با اینو صورت دولا چون گیت میه خانم گیت میه، در حال چه خانم گیدیب ده،
خانمان گیدیب
گیت به مانون فرقی لمیشه. فرقش این است چه اجر اون رجوع بکنم این مطلقه بودنش را از باینه به رجعیه تغییر میده.
طب بعضی داستان احتمال را کشی دیگه بوده من فضله مثلا به این
دنم دارمشم دیگه همه من بودی تخصو دلمشم
مانه نیست، اون میتونه رجوع نکند شوهر میتونه، اما خب اگر از بین رفته میتونه قیمتش را بدلش را دیگه، حالا قیمت باشد یا مثل باشد اونها به ذمه او میآید، ولی بالاخره حق رجوع هست. این را الان بحث میکنیم، الان این رجوع قابل اسقاط هست یا نه؟ ببینید حقوق با تکالیف فرقش چیست؟ حقوق قابل اثبات هست ولی تکالیف قابل اسقاط نیست. الان جواز رجوع در هبه قابل اسقاط هست یا نه؟ های محمد صادق جواز رجوع در هبه، هبه ده انسان گیده بلرده قابل اسقاط هست یا نه؟
حقیقت
اون حکم هست، اون قابل اسقاط نیست. اما جواز رجوع در بیع خیاری اون قابل اسقاط هست، حق قابل اسقاط هست، حق قابل اسقاط نیست. حالا آیا زوج میتواند حق رجوع در عده رجعی را، چون گفتیم حق رجوع دارد دیگه، آیا میتواند اسقاط کند ابتداءً یا با مصالحه یا در ضمن عقد لازم یا نمیتواند؟ بله این قابل اسقاط نیست، چون گفتن چه این از قبیل احکام است نه از قبیل حقوق، از قبیل احکام باشد قابل اسقاط نخواهد بود.
حق رجوع چی
میگه؟ یا آقا حق رجوع آقای نمیده طلاق رجیده در طلاق رجعی، در طلاق رجعی، در طلاق با این هم هست. خانم میتونه حق خودش را اسکات کند. این جواز رجوع در بذل آیا حق است یا حکمه؟ اگر حکم باشد قابل اسکات نیست، اگر حق باشد چیه؟ قابل اسکاته. علی ظاهر حکم است، چون حکم است قابل اسکات نخواهد. بله دیگه، حق رجوع یعنی جواز رجوع، مسامحت هم میشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و سلم.